أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه وعجل الله فرجه، واللعن على أعدائهم أجمعين. وجود مبارک امام به حق ناطق مولا و سیدمون امام جعفر صادق ارواح نافدا و صلوات الله علیه به یک طلبه سال خورده سلوک طلبگی ارائه فرمودند، مسیر حرکت طلبگی رو آموزش دادند. فرمودند اذا اردت العلم فطلب العلم به استعماله. اگه برات قصد آمده، متمشی شده، یه چیزیت میشی، میخوای واقعا عالم بشی. خیلی هم مزبزبن تا آخر دوران طلبگی هم هنوز محکم نیستن، نظرشون به اطرافشونه که جای دیگه کجا بهتره، و اگه یه جایی پیدا کنن میرن. حالا رفتنم ممکنه از لباس نره، ولی از اون حالت طلبگی. امام رضوان الله تعالی علیه یک موی زاغنشینان را با همه زندگی مرفهین فرمودن عوض نمی کنن، ولی کاخ نشینی و کوخ نشینی به عمل فیزیکی بیرون نیست، به اون روحیه است. ممکنه کسی در کاخ هم باشه ولی سر سوزنی تعلق به این کاخ نداشته باشه. ممکنه کسی یک زیرانداز بیشتر نداره ولی نسبت به این وابسته است، گاهی دینش هم به خاطر این میده. رفتن از طلبگی انسلاخ از پوشش طلبگی است که حضرت حق جل و علا در مورد اون عالم بد عاقبت و نگون بخت که در اثر عبادت ها و به آیات الهی دست یافته بود. و اتلو علیهم نبأ الذی آتیناه من آیاتنا، آیات الله بود، مظهر آیات خدا بود، ولی فنسلخ منها انسلاخ، قلع لباسش کردید، نه اینکه لباس ظاهری را از تنش بیرون آوردیم، نه، اون منش، اون بینش و اون مشی آیت اللهی رو ازش گرفتیم. فتبع هوا، گرفتار هوای نفس بود، خدا هم قلع لباسش کرد. ولو شئنا لرفعناه الینا ولکنه اخلد الی الارض و اتبع هوا. خدا اجبار نمی کنه، باید ما بخوایم تا خدا بخواد. وقتی میل ما عوض شد، گرایش ما عوض شد، مناسبت های ما تغییر کرد، ارتباطات ما مادی شد، دنیوی شد، هوایی شد، خداوند متعال هم میگیرد، لباس تقوا را میگیره، لباس معرفت را میگیره، لباس طهارت را میگیره. و ثیابک فطهر، این پوشش، این منش، این سبک زندگی هست، این سبک تفکر هست، این تمایلات هست که آدم مجموعه اینها شخصیت آدم رو بروز میده و به ظهور میرسه. لذا مسئله تصمیم برای طلبگی، برای یک بار برای همیشه آدم بشینه تأمل کنه، تمام مسیرها را بررسی کنه، ارزیابی بکنه، در میان این همه راه که سبل هست صراط مستقیم رو پیدا بکنه. وقتی پیدا کرد دیگه تزول الجبال ولن تزل، کوه ها زائل بشن تو نلغزی. اراده یک طلبه در طلبگی باید از کوه های سر به فلک کشیده عمیق‌تر و مستحکم‌تر باشه. وجود مبارک عمار یاسر که جز فلش های حق بود، یدور و با عمار حق، پیامبر خدا برای نجات اهل شبهه در فضای مشتبه، یکی از تابلوهایی که حق نما بود عمار رو معرفی فرمودن. این عمار به حضرت امیر علیه السلام عرض کرد که یا امیرالمومنین، اگر دشمنان شما قشون شما را شکست بدن و تو به آخر مرز برسونند که دیگه شکست قطعی است، من دست از شما بر نمی دارم. بودن من با شما نه به اعتبار پیروزی های شماست، من شما را حق یافتم، لذا به هیچ وجه کسی نمیتونه من از شما جدا کنه. این که از تمیر فرمود رو ضرب تو خیشم المؤمن به سیفی هادا الا ان یبغضنی ما ابغضنی. اگه با شمشیر دشمن کش حضرت امیر علیه السلام مؤمن رو آسیب برسونه و نتیجه این آسیب های بدنی این بشود که مؤمن خط علی رو رها کنه در مسیر غیر ولایت قدم برداره، هرگز این کار نخواهد شد. طلبه باید واقعا به این نتیجه رسیده باشه، بلوغ پیدا کرده باشه. فکر وقتی بالغ نباشه آدم یه تصمیمی میگیره، گرفتار تردید میشه یا همیشه با تردید زندگی میکنه که یک زندگی جهنمی است، هیچ وقت آرامش نداره. یا اینکه نه، تصمیمش میشه اون طرف، میگه ما باختیم، اومدیم طلبه شدیم، ببینید چه ماشین های دیگران سوار میشن، چه رفاهی دارن، چه سفرهایی دارن. این مرغ دل اسیر زرق و برق میشه و به کلی پرت میشه. وقتی هم پرت شد دیگه زاویه انقدر گشاد میشه که امکان وصل کردن براش نمیمونه. این اذا اردت العلم خیلی مهمه که یک طالب، یک دانش طلب، یک تشنه، واقعا تشنگی داشته باشه برای علم. این آتش عینیت داشته باشه در وجودش و چون تشنه علمه، ارادش یه اراده خلل ناپذیره. اذا اردت العلم، که حالا علمم اون چی که حضرت صادق علیه السلام هم در کلمات قبلشون و هم در کلمات بعدشون استفاده میشه، علوم ذهنی نیست، صرف و نحو و منطق و اصول و فقه و کلام و تفسیر و حالا این علومی که در حوزه رایجه، هیچ کدام از اینا تضمین نداره که عالم رو به مراد خودش برسونه و ضایعات در حوزه ها کم نبوده. انحرافات مسلکی و مذهبی غالبا به حوزویان مربوط میشه. بهائیت طلبه ریاضت کشیده نجف بوده که اینجور کانون لجن رو به وجود آورد. مسلک های دیگه هم همینجوره. شما همه این انشعاب هایی که از حق پیدا شده و از مسیر اسلام ناب منحرف شدن، اینا برمیگرده به حوزه های ما. در مراحل عملی هم لغزش فراوان، لغزش فراوان. این نشون میده که این علوم رسمی، علوم مفهومی، علوم ذهنی، اینها تضمین نیست که ما را به مقصد میرسونه، بلکه اونی رو که حضرت فرمودن نوره، علم نوره. اگه واقعا دنبال نورانی شدن هستی، گناه ظلمته، رذایل اخلاقی ظلمته، حسد آتشه، ولی آتش بی نوره. اعوذ بک من نار نورها ظلمه، به تو پناه میبرم از یه آتشی که نورش ظلمته. آتش های دنیا سوز داره، آب میکنه، خاکستر میکنه، ولی جرقه که میزنه یه نوره. آتش جهنم اینجور نیست، مثل حسد. حسد هیچ شعاع نوری نداره، هیچ جا راه باز نمیکنه، راه نشون نمیده. حسد صد میکنه، مسیر رو صد میکنه. آدم رو تو خودش حبس میکنه. تکبرم همینجوره، حرصم همینجوره. رذایل اخلاقی کلن ظلمات است. کمایی که گناهان جوارحی ظلمت و بر حسب روایت نقطه سیاه بر دل وارد میشه هر گناهی که میکنیم، یه سیاهی در صفحه دل ما ایجاد میشه در کافه شریف است که اگر در مرحله اول ورود این ویروس این رو بیرون کردیم، با توبه، با اشک ندامت، با این نسخه قرآنی که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله، نشون میده که آدم وقتی ظلم به خودش میکنه، ظلم به دیگران میکنه، خدا را از دست میده، خدا رو گم میکنه. و وقتی که به پیغمبر مراجعه کنه و در محضر رسول الله استغفار بکنه و وجود نازنین مقربترین عنصر در عالم به بارگاه خدا برای او استغفار کنه، در باز میشه، در دل باز میشه، خدا رو پیدا میکنه. این دل کانون حضور خداست. اگه آدم گناه بکنه، این گناه قفلی میشه، در دل رو میبنده. خدا این خونه رو بی صاحبش میکنه، خونه بی صاحب ویران میشه و ویرانه جای قاچاقچی ها و افراد گناهکار و آلوده میرن اونجا کسافت کاری میکنن. دل وقتی بی صاحب شد، شیطان در اونجا بازه. این همه خرابه هایی که حیوانات میرن اونجا تخم میگذارن، شیطان میاد بازه، بیدسته که بازه، تخم میگذاره تو قلب بی صاحب، قلب ویران میره تخم میگذاره. و فرخه، جوجه در میاره، جوجه های فراوان. و دبه، اون وقت دیگه حملش شروع میکنه، اشغال میکنه دل رو، با آدم اسیر میشه، اسیر دشمن. و اسیر دشمن هم نابوده، به جایی ره نمیبره. اذا اردت العلم، یعنی اگر میخوای وجودت نور بشه، میخوای این حجاب های تعلقات ازت گرفته بشه، میخوای از خودت آزاد بشی، خودتو گرفتاری برای خودت میبینی، این اشتغال ذهنی به امیال و تعلقاتت گرفتاری خودته، خودت حجاب خودت هستی، باید اینو برداری. اگر کسی یه همچه هوایی داره که از خودش بیرون بیاد، از خودش خلاص بشه، وجود نور دیگه، و اشرقت الارض و به نور ربها، الله نور و سماوات و الارض. وجود ذهنی علم نیست، علم اون نوریست که خود وجود ما صورت آخرش میشه نور، میشه جلوه خدا، میشه اسماء الله، میشه اسماء الله. آدم فاصله رو در نوردد و از این حجاب ها عبور کند و به حقیقت علم که حقیقت وجود برسه. لئن شکرتم لأزیدنکم علمکم ثروتکم شهرتکم. اینجور نیست، خودت باید وجود منبسط بشی، عالم رو بگیری، قلب تو باید عالمگیر باشه، شعاع وجود خدا باشه. اذا اردت العلم، وقتی آمده قرص محکم ارزیابی کرده، دیده باید از این اسارت خودش خلاص کنه. و خلاص شدن از اسارت دنیا، اسارت امیال، اسارت هوا و هوس به اینه که آدم قرآن رو و جواهر الکلام پیغمبر رو و فرمایشات ائمه اطهار رو بگرده، آدرس رو پیدا کنه، که آدرس حریت که از خودم بخوام خلاص بشم کجاست. و تا آدم خلاص نشه خلیفت الله نمیشه. اگر خلیفه خدا نبود آدم نشده. اصلا ویژگی آدم خلافت الهی دیگه. اینی جاعلون فی الارض خلیفه. خدا خواست آدم رو با آدمیت معرفی کنه، اسمشو نگفت، وصفشو گفت. اینی جاعلون فی الارض خلیفه. این خلیفه خداست. کی ما نماینده خدا میشیم؟ کی ما مظهر خدا میشیم؟ کی ما نماد خدا میشیم؟ وقتی که خودمون نباشیم. تا من منم خدا شریک بر نمیداره. من باید از بین بره. به این کار کیه که بتونه من را از خانه دوست بیرون کنه؟ غیر او تو این دل نباشه که در رأس اغیار خود خودمون هستیم. اینو بتونیم حل کنیم. علم یه وجوده. علم اسمش رو یه پرشته بگذارید، کما که نمازم همینجوره دیگه، ان الصلاة تنها ذوی العقول. غیر ذوی العقول که امر و نهی نداره که. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. علمم یه حاکم معزول نیست. علم تو وجود کسی وقتی خدا قرار داد، اون علم بارقه خداست، اون علم روحه، اون علم جانه، اون علم یه حقیقت. اذا اردت العلم، اگه برات همچی اراده ای مردانه به میدان آمده که از شر خودت خودتو خلاص کنی. تا هستی حجابه، حجاب با نور نمیسازه. علم نوره. تو میخوای نور بشی، نور پس پرده که نمیشه. این پرده رو کنار بزن تا به نور برسی. خیلی خیلی کار مشکله. شاید خدمت شما عرض کرده باشم، ولی تکرارشم مفیده انشاءالله اگه بر خدا باشه، که اطمینان داره که بر خداست. خودش باید رحم کنه. گرفتاریم، جز خدا ناجی نداریم. او باید نجاتمون بده، باید رحممون بکنه. از بین رفتیم، تلف شدیم، ضایع شدیم، به خودمون رحم نکردیم. هیچ کس به اندازه خود آدم به خودش ظلم نمی کنه. هیچ کس، هیچ ظالمی، هیچ ظالمی. مرحوم آیت الله خوشبخت فرمودن که ما خیلی ها رو دیدیم، ولی ناقه دل ما در خونه علامه طباطبایی زانو زد و ما هرچی گیر اومده از او بوده. خیلی مرحوم آقای خوشبخت نسبت به علامه، مثل همه شاگردانشون، شهید مطهری علی‌الله مقامه الشریف، خب شاگرد امامم بودن، شاگرد مرزعلی آقای شیرازی بودن، شاگرد آیت الله مطهری بهاءالدینی بودن، سحرها می رفتن خدمت آقای بهاءالدینی درس می خوندن. شاگرد آقای بروجردی بودن، میره بروجرد پای درس آقای بروجردی که آقازادشون رو میخواستن زود مجتهد کنن، یه چند نفری از اسیرهای دور طی مسافت میکردن میرفتن. بروجردی کشم آقای مطهری بود، رضوان و خدا بر او بود، ولی نسبت به آقای طباطبایی میرسه میگه روحی فدا. روحی فدا امام نسبت به آقای شهابادی، روحی فدا شهید مطهری نسبت به آقای طباطبایی. آقای خوشبخت علالله مقامه ذوب در آقای طباطبایی بود که آقای طباطبایی هم آقای طباطبایی نبود که، سر سوزن یا آقای طباطبایی وجود نداشت، جز خدا در وجودش نبود. گفت خب در نظرشون آرام بودیم، بعد تصمیم بر این شد که بیایم تهران. من با آقای طباطبایی گفتم که میخوام برم تهران، اونجا کیو به ما معرفی میکنید که از ما دستگیری کنه؟ ای خدا این طلبه ها جوانند، ای کسی دستشون رو نگیره میفتند، عوضی میرند، ای کسی سر راهشون قرار بده اینا رو تو خط ببره. اساتید کارشون سنگینه، مدیرها کارشون خیلی سنگینه، کمترین لغزش عملی یا فکری چه زیانهایی به طلبه وارد میکنه. باید بلدچی باشه، الرفیق ثم الطریق. میخوای راه بری یه بلدچی برای خودت پیدا کن. ای کاش همت بعض عوام را منو روسفید کرده سر سفره انعام حضرت مهدی پیدا میکردن. بعضی ها چجور زرنگ بودن، بلدچی پیدا کردن، راه های میانبر پیدا کردن، به کجاها که نرسیدن. مرحوم علامه بهشون فرموده بودن که در تهران آیت الله، حالا اینو من میگم، آقای آملی، آشق محمد تقی آملی، که اونم از شاگردان مرحوم آقای قاضی بوده، ایشون در تهران هستن، مراجعه کن. آقای خوشبخت فرمودن من اومدم تهران، رفتم خدمت آقای آملی، گفتم ما در مصدر علامه طباطبایی شارژ می شدیم، خان نعمتی بود که پر نعمت بود، تغذیه می شدیم. من آمدم تهران، ایشون حواله دادن به شما. آقای آملی فرمودن که رفتن این راه، طی این طریق سخت‌تر است از کندن کوه با مژه چشم. کسی بخواد یه کوه را با مژه چشمش بکنه و بذاره کنار. کوه انانیت جلوه خدا میخواد. فلما تجلی للجبل جعله دکاً. مگه بدون جلوه الهی آدم میتونه کوه انانیتش رو داغون کنه؟ گفت آب پاکی رو به دست ما ریخت و آمدیم قم و علامه عرض کردیم، رفتیم پیش آقای آملی، همچی تعبیری کردن. یعنی مثلا چی داری میگی؟ مگه میشه این کار؟ مرحوم آقای طباطبایی به آقای خوشبخت گفته بودند که بله اگه بخوایم خودمون انجام بدیم همینجوره. یعنی خدا گفته تو بیا من میبرمت. الذین جاهدوا فینا، عمده اون اراده است، تو جدی بیا. این طوفانهایی که میوزه، این زرق و برقهایی که دورت پیش میاد، یه روزی زن خوشگل، یه روزی رفیق خوشگل، یه روزی خانه زیبایی رو هر روز یه چیزی سر راه قرار میدیم، میخوایم امتحانت کنیم ببینیم درست اومدی، صادقی یا نفوذی هستی. چون جایی نداشتی اومدی طلبگی، ما هی همه راه ها رو جلوت میذاریم با اون زرق و برقی که داره، ببینیم واقعا مردی میدان هستی یا نه. اگه نشون دادی مردی، خدا مردا رو دوست داره. من المؤمنین الرجال که صدق و ما عهد الله، رجال صادقند. اگه واقعا مرد این میدانی، خدا مردا رو دوست داره، مردا رو نمیذاره شکست بخورن، جوان مردشون رو حفظ میکنه. لا فتا الا علی، با او وصلش میکنه. امید داد به ما که ما باید قرص آمده باشیم، تو بیا تا من ببرمت، ولی آمدن تنوز احراز نشده، ارادت معلوم نیست چقدر قرص محکمه، هنوز امتحان نشدی. میخوایم ببینیم در این آزمون‌ها دوام میاری یا دوام نمیاری. جبهه‌هایی که علیهت درست بشه طاقت میاری مقابل جب وایستی، عقب نشینی نکنی، سازش نکنی، راه خودت رو بری. اذا اردت العلم، این الفبای حرکت به سوی حق، خروج از ظلمات که خدای متعال قول داده الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، عشق به نوره، عشقی که برای شما عزیمت آورده باشه. و این علوم که ضروری هست مقدمه رسیدن به وجوده. علوم ذهنی مقدمه است برای رسیدن به علوم حضوری، علوم وجودی، که وجود متحول بشه، وجود آلوده به جهل بشه آینه علم که دیگه جهلی درش نباشه. و این در مسیر اخلاصه که انشاءالله عمری بود. خدا توفیق زیارتتون رو داد در جلسات بعد. عده آمادن کربلا برن، خوشا به حال کربلایی ها. امیدوارم که خودتون نرید، ببرندتون. خوشا به حال کسی که امام حسین اول دلشو برده و بدنش به دنبال دلش داره کربلا میره. این زیارتنامه ها خصوصا زیارت اربعین، انشاءالله با دقت قبلا خودتون رو آماده کنید. این خوراک کربلاست، زیارت اربعین خوراک کربلاست. هم حرکت امام حسین علیه السلام را که یک حرکت الهی و فرهنگی و حرکت جهت نجات از حیرت بندگان خدا بوده، از زلالت، از حیرت، امام حسین با خونش جامعه بشری را نجات ده. مقابلش هم تو همین زیارتنامه آمده. آدم ببینه تو این صفحه یا تو اون صفحه. زیارت اربعین حالت خاص خودش رو داره. امیدوارم انشاءالله قبلش یه مروری، تأملی در کلمات زیارت اربعین داشته باشید و اونجا هم دلتون قبل از زبانتون گویا باشه و با همه وجود خودتون رو بندازید تو دامن حضرت سید شهدا. دامنش رحمتن للعالمینه. انشاءالله تربیت شده حسین بشید، برگردید. این حاج هادی ابهری رضوان خدا بر او باد که آقای خوشبخت، آیت الله خوشبخت، آیت الله آیاش حسن پهلوانی، اینایی که ما دیده بودیم، آقای سعادت بر همه اینا حاج هادی رو دوست داشتن. حاج هادی رو تافته جدا بافته میدونستن، یه عوام ها، یه عوام. به امام حسین عرض کرده بود تو حرم از سید الشهدا، 40 سال سرمایه عمرم رو سوزندم، عمر سوزه کردم، عوضی بودم، 40 سال عوضی رفتم، خیلی دور شدم، خیلی پرد شدم، بخوام 40 سال رو جبران کنم، از این به بعدم مراقبات خاص ایام خودش رو داره، این گذشته رو چجوری من میتونم جبران کنم؟ به امام حسین عرض کرده بود که آقا، آقای کن یه کسی سر راهم قرار بده که بلد باشه این 40 سال گذشته ما رو جبران کنه، از این مسیر ببری جبران بشه برسم، خیلی دیر اومدم معلوم نیست برسم. وقتی از حرم بیرون اومده بود، مرحوم آیت الله عظما آقای میلانی بدون هیچ سابقه ای آمده بود، سلام کرده بود، گفته بود حاج هادی بیا با هم عقد و اخوت بخونیم، از این به بعد داداش بدیم. به همین سهولت امام حسین جواب داده بود، فوری سر راهش یک فقیه عارف رهیافته را قرار داد و آقای میلانی بعد از وفات مرحوم حاج هادی تأسف می‌خورده، میگفته برادری داشتیم اهل جذبه بود، مجذوب بود، دلشو برده بود، دلشو بود، اهل جذبه بود. این ایام، ایام 3 ساله است، اینا هم این کارند. هم علی اصغرش متفاوته، 3 سال کار نیکان را قیاس از خود مگیر، نکنه آدم یه وقت بکنه یه بچه بوده اوورده بودن، نه والله اینجور نیست، اینا برگزیده های خدا بودن، اینا کربلایی بودن، اینا خودشون انتقام کرده بودن. لذا این حالات، این رقیه یا فاطمه صغرا، بعضی احتمال میدن رقیه همون فاطمه صغرا، مگه میشه دختر عادی باشه بعد سند پیروزی امام حسین قرار بگیره؟ علم حضرت ابوالفضل خیلی امروز حرف میزنه، یا قبر شریف 3 ساله در شام، 40 سال حکومت بنی امیه چه زرق و برقی داشتن و به خیال خام خودشون نشانه های اهل بیت رو به کلی محو کرده بودن، یه خورشیدی دمید در 3 سالگی آثار بنی امیه همه محو شده، و اون نشانه بقای انقلاب حسینی قرار گرفت. اما خیلی بهش سخت گذشت، فراق باباش میگوشتش. اینجور که مشهوره و در تحلیل طبیعی هم همینجوره، اینا در دست آدم های جلاد بودن، آدم های خلقان بودن، هر وقت بهانه بابا میگرفت زیلی میخورد. گویا مکرر از محمل ها افتاده بود، توی بیابونا تو خارا دمیده بود، پرش پای مبارکش پرت یه راحت بود، گرسنگی کشیده بودن، تشنگی کشیده بودن، تحقیر شده بودن، زخم زبان شنیده بودن، اما هیچ وقت گله نداشت. الهی رضن به قضائک، تنها چیزی که دل جام میگرد میگم بابا میخوام ببینم. بالاخره طبق وعده بابا اومد،
یاد خراب نشینا رو کرد. اما با سر اومد نه با پا اومد. این بچه وقتی سر بابا رو دید خیره شد دگاه میگرد. گویا جاداش که بگه بابا منتظر بودم با پا بیای منو بغل بگیری. برای کسی سفره دلم رو باز نکردم، به عمم نگفتم، جای تازیانه ها رو نشون ندادم. اما بابای من حالا که تو رو دیدم میبینم درد تو بیشتر از دخترت. بابا دیگه من هیچی نمیگم. بابا من میپرسم تو جواب منو بده. من الذی قطع مریدش. من الذی خضب به شیبتک. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله. على القوم الظالمين نسألك. بعد آقای جولیدی عزیز دو سه جمله دعا میکنم انشاءالله. مجلس حضرت رو به یه حال خودش رو داره. آقای جولیدی عزیز انشاءالله گرم میکنن دلهاتون. خدایا به مصائب آل الله، به صبرشون، به اخلاصشون امام زمانمون رو برسن. مرضهای جسمی، روحی، اخلاقی ما را شفا عنایت بفرما. مریض های مورد نظر عافیت عاجل، روزی بفرما. خدایا رهبر خوب ما را تا ظهور رهبر خوبان عالم امام زمان با اقتدار و عزت و پیروزی مستدام بدار. خدایا حوزه های ما را نور قرار بده و وجودهاشون را نور افشان قرار بده. وسیله نجات جامعه امون در به اذن امام زمانشون به قرار بده. خدایا اخلاص در تمام شؤون طلبگی به هممون روزی بفرما و ما را از تزویر و ریا و تظاهر دور بدار. خدایا عاقبت به خیر ما را به این سه ساله حضرت سید الشهدا تضمین بفرما. پایان عمرمون رو با مهر شهادت مبهور بگردان. امام شهدا را سر سفره امام حسینمون متنعم و ارواح طیبه شون را همیشه از ما راضی بفرما.